أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين والأرواحين. بحث در این بود که خطابات شرعیه آیا مختص هست به خصوص مشافهین که حاضر هستند در مجلس خطاب، و یا شامل غائبین از مجلس خطاب، بلکه معدومین در زمان صدور خطاب هم میشه؟ مرحوم آقای خویی فرمود نزاع معقول در این بحث در این هست که هل وضعت ادات الخطاب، خطاب ام للخطاب الانشائی، و علا تقدیر وضع ادات خطاب برای خطاب حقیقی، هل وضعت لقصد تفهیم غیر به مجرد صدور خطاب، یا کافی هست که قصد تفهیم غیر داشته باشه ولو عند وصول الخطاب فی زمان متأخر؟ این نزاع معقوله، ولذا مرحوم آقای خویی طبعاً لصاحب الکفایه فرمود که به نظر ما وضع شده ادات خطاب برای خطاب انشائی. خطاب انشائی لازم نیست به داعی تفهیم مخاطب باشه، ولو به دوائی اخرى مثل اظهار خوف، بچه داره بازی میکنه بیرون منزل، ممکنه مورد هجوم حیوانی قرار بگیره یا مورد ظلم انسانی بخواد قرار بگیره. میگه یا امه، قصد تفهیم مادر رو که نداره، که قصدش اظهار تظلم یا اظهار خوفه و این بالوجدان استعمالش مجازی نیست. در شعرم ما داریم الا ایها اللیل الطویل، الا ایها اللیل الطویل، الانجلی به صبح و مل اصباح من کب امثلی. خطاب میکنه به شب، خطاب میکنه به کوه ایا جبل ای نعمان، خطاب میکنه به دهر یا دهر و افن لک من خلیلی. این استعمال ها مجازی نیست. بر فرض کسی بگه که خطاب، ادات خطاب وضع شدن برای خطاب حقیقی، فوقش این استعمال الا ایا جبلین عمان، الا ایها اللیل الطویل، یا دهر افن لک من خلیلی، اینها مجازی است. اما مسلم و به وجدان عرفی شرط نیست که قصد تفهیم مخاطب عند صدور الخطاب باشه ولو عند وصول الخطاب باشه. نامه می نویسه یا نوار ضبط می کنه که افرادی که این نوار یا این نوشته به دستشون می رسه آگاه بشن. خطاب می کنه در نامه به فرزندش یا که هنوز طفل نوزاده، کودکه، خب میگه من دارم میرم سفر یا دارم مریض است و میترسد فوت بکنه، یک نامه وصیت نامه مینویسه خطاب به فرزندش. در کتاب مینویسه ایها القارئ العزیز. خب این ایها القارئ العزیز شامل قارئی که بعد از نوشتن کتاب به دنیا اومده هم میشه، فرق نمی کنه. پس آیات قرآن شامل غیر حاضرین در مجلس خطاب، چه غائبین از مجلس خطاب چه معدومین در زمان صدور خطاب هم میشه. این مطالب عمدتاً در کفایه هم هست. یک اضافه‌ای در کفایه داره و اون اضافه اینه که فرموده بر فرض کسی قائل بشه به این که وضع شده خطاب، ادات خطاب برای خطاب حقیقی، ولیکن با توجه به این که غالبا احکام در اسلام مشترک بین حاضرین و غائبین، این قرینه میشه که خطاب شامل غائبین هم بشه ولو مجازن. و الا لازمش اینه که احکام شرعی مختص بشه و همون گروه اندکی که در مجلس صدور قرآن وجود داشتن. این محتمل نیست. و اگر ما بگیم اصلا مخاطب حقیقی قرآن نبی اکرم هست و مردم مخاطب حقیقی قرآن نیستن، انما یعرف القرآن من خوطب به، مخاطب حقیقی قرآن نبی اکرم هست، خب مسلم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله که منحصر به پیامبر اکرم نیست، پس مسلم اختصاص پیدا نمیکنه به حاضری، به مخاطب حقیقی. میگید مجازن استعمال شده در غیر خطاب حقیقی، بسیار خوب. مشکل ما در رابطه با خطابات شرعیه برطرف میشه. یک جمله ای هم صاحب کفایه دارن، بفرمان اونهایی هم که میگن ادات خطاب وضع شده برای خطاب انشائی که ما هم جزء اونها هستیم، باز به نظر میرسه که انصراف ادات خطاب رو به خطاب حقیقی بپذیرن. پس فرقی نمی کنه شما قائل بشید به وضع ادات خطاب برای خطاب حقیقی، در آیات و روایات قرینه داریم بر این که مقصود از این خطابات خصوص حاضرین در مجلس خطاب نیستن. اگرم قائل بشیم که هستیم به این که ادات خطاب برای خطاب انشائی وضع شده، انصراف به خطاب حقیقی رو که میپذیریم. پس مهم اینه که در آیات و روایات نکته ای هست که جلوی انصراف این خطاب ها را به حاضرین که مخاطب حقیقی هستند میگیره، و اون نکته اینه که اغلب احکامی که بعد از ادات خطاب اومده مسلم از مختصات حاضرین در مجلس خطاب نیست. این اضافه رو هم صاحب کفایه داره. ولذا مرحوم آقای خویی هم همین مطالب رو توضیح داده و قبول کرده. ما به صاحب کفایه ایرادی فعلا نداریم، ایشون قائل است به وضع ادات خطاب للخطاب الانشائی، اما اشکالمون به مرحوم آقای خوییه که این مطلب با مبانی شما سازگار نیست. شما در بحث وضع و صریحا فرمودید که اصلا معنا نداره این حرف که کسی بیاد بگه مثلا لیتا وضع شده برای تمنی انشائی، لعل وضع شده برای ترجی انشائی. فرمودید اینها مطابق با مبنای مشهوره که میگن الانشاء ایجاد المعنا به لفظ، مشهور اینجور میگن. خب و لذا میگن لیت ایجاد میکند تمنی را به لفظ، میشه تمنی انشائی. مرحوم آقای خویی فرمودن این حرفا درست نیست. حقیقت انشاء یعنی حقیقت انشاء در بحث وضع در فرق بین انشاء و اخبار و در بحث حروف که بخشی از این حروف حروف انشائی هستند. فرموده که حقیقت انشاء عبارت است از ابراز و ماف نفس غیر قصد اخبار. جمله خبریه وضع شده برای ابراز قصد اخبار، زیدون قائمون وضع شده برای ابراز قصد اخبار از ثبوت قیام برای زید. موضوع له زیدون قائمون ابراز و قصد الاخبار است. در انشاء موضوع له ابراز الامر نفسانی غیر قصد الاخبار است. ابراز تمنی نفسانی میشه معنای لیته. لیته وضع نشده برای ایجاد تمنی، مگر با لفظ میشود تمنی رو ایجاد کرد. لیته وضع شده برای ابراز تمنی نفسانی. یا زید وضع شده برای ابراز قصد ندا. متکلم قصد دارد ندا بکند زید را. برای ابراز قصد ندا واضع آمد لفظ یا را وضع کرد، گفت بگو یا زید. ابراز میشه قصد اون ندا و توجیه خطاب به غیر. خب میگیم جناب آقای خویی، اون سبیل که میگه یا امه، و شما تو این بحث فرمودید استعمال میکنه این جمله رو در خطاب انشائی، شما اصلا خطاب انشائی معنایی براتون نداره غیر از ابراز امر نفسانی. اون امر نفسانی چیه؟ تو این مثال خوف نفسانی است. پس یا اما که این بچه میگه مستعملون فیهش به نظر شما غیر از اون وقتیست که میاد خونه میگه یا اما ایتینی به ما این حتی اشرب. اون وقتی که تو خونه میگه یا اما مستعملون فیهش ابرازه قصد ندا است به مادرش. ولی وقتی که تو کوچه میگه یا اما قصدش ابراز خوف نفسانیه. اصلا به نظر شما مستعملون فیه این دو با هم فرق میکنه، پس چجوری شما اینجا فرمودید وضع ادات خطاب للخطاب الانشائی؟ اینا چیزایی نیست که شما قبول داشته باشید. خب این اشکال مبنایی هست. بله صریحاً ایشون میگه، صریحاً میگه معنى الانشاء ابراز و امر نفسانی غیر قصد الحکایه. فحرف النداء مثل یا وضعت لابراز قصد النداء، و اما ما علیه المشهور من کون الانشاء ایجادن للمعنا باللفظ، یعنی ایجادن للنداء و الخطاب باللفظ فی مثال یا زید، فهو غیر صحیح. مراجعه بفرمایید، ما محاضرات جلد 1 صفحه 80 صریحاً این مطلب رو فرموده. خب شما اون وقت اینجا میایید میفرمایید که وضع شده ادات خطاب مثل یا برای خطاب انشائی و اینها در کفایه ملاحظه فرمودید، بعد نقل فرمودید در درستون، خب فراموش کرده بودید که چقدر در این مسئله با صاحب کفایه و امثال او شما اختلاف داشتید. پس این فرمایش با مبنای آی خویی سازگار نیست. حالا ببینیم اصل مطلب با قطع نظر از اشکال به مبنای مرحوم آی خویی اصل مطلب چگونه هست. مرحوم آی صدر راجع به خطاب ایشون هم چون معتقده که وضع شده ادات خطاب برای خطاب انشایی، منتها ایشون اینجور توجیه میکنه خطاب انشایی، میگه خطاب انشایی یعنی مفهوم خطاب، مفهوم خطاب. چون اگر بگه واقع خطاب این اشکال پیش میاد که یا اما اون کودک میگه، یا اون وقتی که طرف میگه که الا ایها اللیل، واقع خطاب که محقق نمیشه، چون شما گفتید خطاب حقیقی قوامش به قصد تفهیم مخاطبه. خب واقع خطاب یعنی خطاب حقیقی که قصد تفهیم غیر رکن این خطاب حقیقی است. پس نمیشه بگیم یا ایها اللیل، این به معنای ایجاد واقع الخطابه، چون ایجاد واقع الخطاب که میشه ایجاد خطاب حقیقی و شما قبول کردید خطاب حقیقی رکنش و مقومش تفهیم غیر. مرحوم آی صدر میگه وضع شده حرف ندا که در همین مثال یا لیل استعمال شده در مفهوم خطاب، مفهوم تصوری خطاب، منتها فرقش با الخطاب فرق یا انت با مفهوم الخطاب و التخاطب مثل فرق معنای حرفی است با معنای اسمی، فرق بین معنای من و معنای النسبت الابتدائیه یا الابتداء چیه؟ هر دو از سنخ مفهومه، منتها گاهی مفهوم مفهوم اسمیه میشه النسبت الابتدائیه الابتداء، گاهی مفهوم حرفیه میشه من. اینجا هم التخاطب مفهوم اسمیه، النداء مفهوم اسمیه، اما یا مفهوم حرفیه، همین نداء هست. مفهوم حرفی خطاب تخاطب هست. اینم فرمایش مرحوم آی صدر، منتها آی صدر فرموده که این مدلول تصوریه ادات ندا خطاب هست، مدلول تصوریه یا النسبت التخاطبیه النسبت الندائیه هست که یک معنای حرفی است، اما ظهور کلام متکلم، ظهور تصدیقیش یعنی به حسب ظاهر حال متکلم اینه که وقتی استعمال میکنه ادات خطاب را به داعی جد نه به دوائی اخرى، به داعی هزل، به داعی خوف، به داعی تظلم نه، ظاهر استعمال هر مستعمل عاقلی اینه که ناشیست استعمالش از جد. پس ظهور این که وقتی شخص میگه یا ایها الناس افعلوا کذا، اینه که این نسبت خطابیه رو به داعی جد استعمال کرده. داعی جد یعنی به داعی خطاب حقیقی و جدی، و لذا ظهور انصرافی استعمال ادات خطاب اینه که حالا که استعمال میکنه ادات خطاب رو و به معنای نسبت تخاطبی است، این استعمالش ناشی از جد است نه دوائی اخرى. کما اینکه صیغه امر استعمال میشه در نسبت بعثیه، ولی ظهور تصدیقی حال متکلم عاقل اینه که اگر قرینه ای در کار نبود این افعل رو استعمال میکنه در نسبت بعثیه بدائی جد، نه بدائی هزل، نه بدائی تهدید، نه بدائی تعجیز. اونا قرینه میخواد که بدائی تهدید بگه هر کاری دلت میخواد بکن. اون قرینه داره بر تهدید که هر کاری دلت میخواد بکن بعد حسابت رو میرسن. اما لولا القرینه ظهور صیغه ام چجور در اینه که در نسبت بعثیه بدائی جد استعمال میشه، ظاهر حال متکلم اینه که دائیش جده. در یا ایها الناس ظهور در این داره، ظهور انصرافی زنی که بدائی جده، یعنی بدائی خطاب جدی و حقیقی است. ولذا ایشون می فرماید که ما معتقدیم که خطابات قرآن بیش از حاضرین در اون زمان ظهور نداره. این نتیجه این بحث. این فرمایش آی سر نخیر، یعنی خلاف قرینه میخواد. چجور استعمال صیغه امر به داعی تهدید قرینه میخواد، به داعی استهزاء قرینه میخواد. یک آقایی میخواد مسخرش کنه که بگه تو بلد نیستی منبر بری، بهش میگه برو بالای منبر. میخواد بگه یعنی بلد نیستی منبر بری، برو بالای منبر بدائی جد نیست، بدائی استهزاء. خب این قرینه میخواد دیگه. طرف چون تازه امامه به سر گذاشته و هنوز منبر نرفته، دوستش میخواد استهزائش کنه، نعوذ بالله. میگه توی مجلس مهم می نشستن، میگه برو منبر. خب این صیغه امر رو قرینه داره که به داعی استهزا برده. اما اگه قرینه نباشه ظهور داره در جد. یا ایها الذین آمنو هم همینه، ظهورش در اینه که به داعی جد انشاء کرده و استعمال کرده این ادات خطاب رو به داعی خطاب حقیقی. مگر قرینه عامه یا خاصه ای باشه بر این که نه، این داعی اعم است از جد، ولذا شامل غیر ذو شعور هم مثلا میتونه بشه، مثل یا ایها اللیل قرینه داریم. نه اینکه این یا ایها اللیل مجازی است استعمالش، نه، ایشون میگه مجازی نیست، مدلول تصوری همون نسبت خطابیه است. اون ظهور انصرافی که داره که بداعی جده، یعنی بداعی خطاب جدی و حقیقی، اون ظهور انصرافی اینجا قرینه برخلاف داره. خب در آیات قرآن هم چون قرینه نداریم بر این که بداعی جد نیست، پس قدر متحقن اینه که بگیم فقط بداعی جده و مقصود خطاب حقیقی است با حاضرین در عصر خطاب. این فرمایش به نظر ما ناتمام. مراد از خطاب حقیقی رو ما اول معنا کنیم، بعد مراد از خطاب انشائی رو هم معنا می کنیم تا مطلب روشن بشه. میگیم اگر مراد از خطاب حقیقی اینه که شخص متکلم توجه تکوینی بکنه به مخاطب برای تفهیم مطلبی به او، یقیناً ادات خطاب وضع نشده برای خطاب حقیقی. اگر مراد از خطاب حقیقی اینه که توجه تکوینی به مخاطب به قصد تفهیم او باشه، اگر این مراد از خطاب حقیقی، قطعاً بالوجدان العرفی وضع نشده ادات خطاب بر این معنا از خطاب حقیقی. این همه استعمال یا الا ایها اللیل الطویل الانجل الا جبل نعمان بالله خلیا، تو قرآن استعمال هایی که هست، یا حسرتا یا حسرتا، داره میخواد حسرت رو مخاطب قرار بده، آی حسرت بیا تا باید حرف بزنم بفهمونم بهت، این که نیست. اصلا این که در کتاب ها می نیست یا اخوانی القرا، شما میگید اینا همه مجازه، این که نیست. پس مراد از خطاب حقیقی رو باید درست معنا کرد. اول شما میایید خطاب حقیقی رو بد معنا می کنید، بعد دوچار مشکل میشید. خطاب حقیقی توش نخوابیده قصد تفهیم غیر، مجرد توجیه خطاب به شخصی و چیزی و تکلم با او میشه خطاب حقیقی. کسی که به این دیوار میگه ای دیوار تو قبل از ما بودی و بعد از ما خواهی بود، خب ما خواهیم رفت و تو قرنهای متمادی میمانی. عرفانش گل کرده داره با دیوار اینجور صحبت میکنه، این خطاب حقیقیه. کی گفته در خطاب حقیقی قصد تفهیم مخاطب باید باشه؟ همچون چیزی شرط نیست. گاهی آدم با یک شخصی صحبت میکنه دیگری بفهمه، خود او نفهمیدم نفهمه. ایاکه اعنی وسم ایا جاره، نه این خطابش با کیه؟ با دخترش صحبت میکنه که عروسش بفهمه. نه خطاب با دخترشه ولی قصد تفهیم عروسو داره. قصد تفهیم داشتن که خطاب نیست. مادر شوهر به دخترش قول میزنه من پیر شدم کار نمیتونم بکنم، شما نشستید من مجبورم کار، شما نشستی من مجبورم کار کنم، به دخترش میگه. خب برای اینکه عروسش بفهمه. قصد تفهیم غیر که خطاب نیست. اصلا تو خطاب حقیقی کی میگه که قصد تفهیم مخاطب معتبره؟ ادات خطابم وضع شده برای ایجاد همین خطاب حقیقی. شما خطاب حقیقی رو بد معنا می کنید، اون وقت در خطاب انشایی دچار مشکل میشید. خطاب حقیقی یعنی ایجاد و توجیه خطاب به غیر، به قصد تفهیم او باشد نیازی نداره. ولذا وقتی که داره با دیوار صحبت میکنه، داره با به شب خطاب میکنه، این خطاب حقیقی است. وقت بله 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 به مرده میره بالای تو قبرستان، بالای قبر، سر قبر پدرش میگه پدر جان بلند شو ببین پسرت به چه روزی افتاده. خب این خطاب حقیقی. شما خطاب حقیقی رو معنا میکنید که مخاطب بفهمه. مخاطب که معلومه میفهمه. مخاطب حتما باید بفهمه تا بشه خطاب حقیقی. نه، لزومی نداره. خاطب اباه فی القبر و قال یا ابتا، خطاب حقیقیه دیگه. خب وقتی اینجور شد، ادات خطاب وسیله برای ایجاد خطاب حقیقی. اصلا خطاب انشائی غیر از ایجاد خطاب حقیقی بالاستعمال معنای دیگه نداره. یه وقت خطاب حقیقی به غیر استعمال ادات خطابه، میاد همینجوری صحبت میکنه، میگه که یادت مثلا یه جوری خطاب میکنه به اون، خطاب این میشه خطاب حقیقی. یا و ادات خطاب رو هم در خطابش به کار میبره، استعمال کرده این ادات خطاب رو مثل یا ابتا در ایجاد خطاب حقیقی. خطاب حقیقی توش قصد تفهیم نیست، فضلن از این که قصد تفهیم هین از صدور خطاب باشه. و اصلا این ادعا که ظهور انصرافی در خصوص خطاب حقیقی، اونم که هین از صدور الخطاب مخاطب بفهمه، که آقای صد ادعا کرده، اینا ادعای بلا دلیله. چه انصرافی داره خطاب حقیقی به این که مخاطب بفهمه، اونم همون لحظه اول صدور خطاب بفهمه؟ اگه 2 دقیقه بعد بفهمه نه، نمیشه. آیا نیست که ادات خطاب وضع شده برای ایجاد خطاب حقیقی، منتها خطاب حقیقی رو باید معنا کرد. خطاب حقیقی یعنی توجیه الکلام الی الغیر. ولا یلزم ان یکون به قصد تفهیم، فضلا ان یکون به قصد تفهیم مقارنا لصدور الخطاب. و الا ما خطاب میکنیم به مرحوم آقای صد، میگیم آقای صد واقعا فرق بین یا زید با ندا و زید فرقش در معنای حرفی و اسمیه. یا زید مفهوم حرفی ندائه یا واقع ندائه؟ اصلا وضع شده یا زید بر ایجاد واقع ندا. بر ایجاد واقع خطاب، مفهوم خطاب. یعنی مثلا فرق یا زید با ندا و زید اینه که اون فرق مجمل، این مفصله، اون معنای حرفی، این معنای اسمیه، اینا رو که نیست. و و ایشون این اشتباه که حالا به نظر ما اشتباه است در جای دیگه هم پیش اومده براشون، مثلا ضربه ایشون میگه مفهومش همون مفهوم ضربه، ضربه مفهومش همون مفهوم ضربه، با یک اختلاف مختصری که مراجعه کنید به بحث جلد اول ایشان. ما میگیم ضربه اصلا وضع شده برای دلالت بر صدور ضرب خارجن، از ضرب یک مفهومیه، مفهوم تصوریه، اما ضربت وضع دلالت علا وقوع ضرب خارجن، یا زیدم وضع ایجاد نداء خارجن، منتها نداء هم از نداء کتبی که تو کتاب می نویسن یا نداء لفظی که به لفظ بگن. فقط مشکلی که آقای سعد داره که باعث شده اینجور معنا کنه مشکلی است که انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد.